صبح امید وطن جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جانم وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جانم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشونم بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم بدنم 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 بدنم.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید و ما در بخش صبحگاهی از حضور یک یک شما خوبان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه و در بخش نیمروزی همراه شوید با همکارانمان. روز خوش و خدایا رو نگهدارتان.
آغاز پخش نشرات نیمروزی از رادیو دری با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب سلام میگیم و با یاد و نام خدای بزرگ و مهربان با شما هستیم از پخش نشرات نیمروزی رادیو دری امروز جمعه در تاریخ 9 جدی یا دی ماه 1401 هجری خورشیدی. بنده وحیده حسینیان و همکار سابقه‌دار ما آقای حسن آسیایی و سایر همکاران ما که برنامه‌هایی را برای شما تهیه کردن و انشاءالله در فرصت مقتضی این برنامه ها تقدیم حضورتان خواهد شد. دوستای عزیز، در ابتدا ما بعد از عرض بنده در ساعت 1 بعد از ظهر وقت افغانستان اولین بخش از مشروع خبرها را خواهید شنید و بعد از آن برنامه چوکی داغ و سمع شما شنوندگان نازنین خواهد رسید. عنوان برنامه بعدی تار و تنبور هست که خواهید شنید، برنامه کاملا شاد مفرح و یکی خب علاقمندان خاص خودش هم داره این برنامه. بعد از شنیدن برنامه تار و تنبور قصه های کهن را خواهید شنید و سپس در ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان برنامه مجله اقتصادی را خواهید شنید و بعد از این برنامه تکرار برنامه شما و رادیو را خواهید شنید. در ساعت 4 بعد از ظهر وقت افغانستان بخش دوم خبرها و آخرین رویدادهای افغانستان و جهان به سمعتان خواهد رسید. سپس نمایش هفتره که کاری از همکاران ما در گروه نمایش و برنامه‌ای که خب به هر حال به صورت نمایشی تقدیم حضورتان میشه. هر هفته قصه ای را براتان انتخاب میکنن و شما خواهید شد و بعد از این برنامه دعای سماط را خواهید شد. خب عزیزان شنونده، برنامه‌ای که بعد از دعای سماط خواهید شنید در خدمتتان خواهیم بود در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری. زمان پخش اذان مغرب با افق شرقی شهر کابل هست و بعد از آن کاوش را خواهید شنید. سپس علاقمندان برنامه پارسی گویان هم میتونن این برنامه را بشنوند. در ساعت 6 بعد از ظهر بخش دیگر خبرها و بعد از آن مجله خبری را خواهید شنید و بعد از بخش خبری افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید. سپس تکرار برنامه حماسه ماندگار را میشنوید و بعد از آن کلام ناب و خب پایان بخش نشرات نیمروزی امروز خواهد بود که انشالله فرصت بکنید با ما همراهی کنید. خب دوستان عزیز، شما میتونید از طریق این دو تا شماره که خدمتان اعلام میکنم نظرها و پیشنهادهایتان را بر ما به صورت پیامک ارسال بکنید. 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. ساعتی که بعد از ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سازمان ملل کمک رسانی به افغانستان متوقف نخواهد شد. هشدار حکومت طالبان درباره تأثیر منفی آزاد نکردن زندانیان افغانستانی بر روابط کابل اسلام آباد. و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران شهدای فاطمیون شهید استقامت هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد علی‌رغم اقدام طالبان در ممنوعیت فعالیت زنان در سازمان‌های خارجی، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان متوقف نخواهد شد. رامز الاکبروف اظهار داشت سازمان ملل متحد با همکاری شرکایش در زمینه انسانی به شدت با ارائه خدمات نجات بخش به مردم افغانستان پایبند است. احتیاجات انسانی در این کشور به شدت زیاد است. وی تأکید کرد معتقدیم که فعالیت انسان دوستانه فراگیر بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست، اما باید با حضور در افغانستان ادامه دهیم و کارها را پیش ببریم. این مقام مسئول سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار داشت کمک کردن ابداً مشروط نیست. نمیتوان برای رساندن غذا یا کمک‌های طبی به کسی که از گرسنگی شدید رنج میبرد یا دچار بیماری است شرط گذاشت. وی گفت با توجه به ارتباطم با طالبان معتقدم که بهترین راه برای دستیابی به راهکاری برای حل این مشکلات گفتگوست نه اعمال فشار. این گروه در گذشته به اعمال فشارها واکنش خوبی نداشته است. الکبروف در پایان گفت واضح است که ارائه خدمات طبی به زنان و دختران بدون وجود کادر پزشکی امکان پذیر نخواهد بود. ما در چارچوبی واحد فعالیت می‌کنیم. باید با گفتگو و مذاکرات از این بحران خارج شویم و دختران و زنان و فعالیت و حضور در مکاتب و دانشگاه ها ادامه دهند. حکومت موقت طالبان بار دیگر از دولت پاکستان خواست زندانیان افغانستانی را آزاد کند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در اعلامیه‌ای آزاد نشدن زندانیان افغان را به ضرر هر دو کشور افغانستان و پاکستان خواند و از اسلام آباد خواست که از آزار و اذیت مهاجرین جلوگیری کند و زندانیان را آزاد نماید. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین حکومت موقت طالبان عدم آزادی زندانیان افغان را به ضرر هر دو کشور افغانستان و پاکستان می‌خواند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است که اسلام آباد علی رغم درخواست مکرر سفارت امارت اسلامی افغانستان و جنرال کنسول این کشور و وعده ادارات و مسئولان پاکستانی زندانیان افغان به شمول زنان و کودکان را از زندانها به ویژه زندان ایالت سند آزاد نکرده است. در این اعلامیه آمده که سفارت افغانستان باز هم از مقامات پاکستانی می خواهد که مسافران و شهروندان افغان به ویژه زنان، کودکان و موسفیدان و بیماران را از زندانها آزاد و زندانی نمودن آنها و بی عزت نمودن خودداری کند. در این اعلامیه اضافه شده که تداوم این اقدام به زیان روابط دو کشور برادر و همسایه افغانستان و پاکستان می باشد. بنابراین لازم است که هرچه زودتر این زندانی ها آزاد و به این دسته اقدامات نادرست نقطه پایان گذاشته شود. گفتنی است که تا اکنون چندین بار مقامات حکومت موقت طالبان در دیدارهای خود با مقامات پاکستانی خواهان جلوگیری از جت و آزار مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان گردیدند. اما علی‌رغم وعده های اسلام آباد این امر تا هنوز ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران گفت شهدای فاطمیون که چند هزار کیلومتر دورتر از وطن و خانواده در راه اسلام شهید شدند در حقیقت شهید استقامت هستند. سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی دیشب در یادواره شهدای فاطمیون و همزمان با سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مشهد افزود لقب شهید استقامت با واسطه همه سختی هایی که شهدای فاطمیون در دوران زندگی خود تحمل کردند برازنده این شهدای عزیز است. وی گفت این مجاهدان بزرگ نشان دادند اسلام مکتب انسانساز است و افراد بزرگی را با عالم هدیه می کند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران افزود همه سرویس های امنیتی اسرائیل، امریکا، انگلیس، عربستان و ترکیه نیروهای مختلفی را از سراسر جهان در منطقه ما جمع کردند، اما نیروهای فاطمی و سایر دوستانشان از پاکستان و گروه‌های مانند حیدریون با تجهیزاتی که قابل مقایسه با تجهیزات دشمنان نبود تکفیری ها را از حرم حضرت زینب سلام الله علیها عقب رانده و در نهایت با وجود همه پولهای زیادی که پای گروه‌های تکفیری ریخته شد این دشمنان را شکست دادند. قاضی زاده هاشمی گفت امروز انقلاب اسلامی مرز ندارد و هر جا دین خدا در خطر باشد و یا مستضعفی در ظلم باشد انقلاب اسلامی آنجا حاضر است. امروز جمعه 9 جدی مصادف است با سالروز حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت‌مدار ایران در راهپیمایی 9 جدی سال 1388 هجری خورشیدی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران اسلامی محسوب می شود. حماسه 9 جدی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. مردم ایران در این روز تیر خلاص را بستران فتنه فایر و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند. در روز 9 جدی سال 1388 هجری خورشیدی مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیونی مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران اسلامی و جهانیان اعلام شد. 9 جدی سال 1388 یادآور راهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخ قاطع به عناصر فتنه‌گری بود که و بهانه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. مردم ولایت مدار مشهد همزمان با فرارسیدن نهم جدی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رواق‌های حرم مطهر رضوی تجمع کردند. نمازگزاران انقلابی و با بصیرت مشهد امروز پیش از آغاز مراسم نماز جمعه در رواق‌های حرم مطهر رضوی گرد هم آمدند و در حالی که شعارهای استکبار ستیزانه سر می‌دادند، بار دیگر ارادت مخلصانه خیش را به امام، رهبری و شهدا نشان دادند. در این مراسم مردم شهید پرور مشهد با سر دادن شعارهای انقلابی خشم خود را از اختلاف افکنان میان مردم و حکومت اعلام کردند. در این مراسم همچنین نمازگزاران با در دست داشتن پلاکاردهایی سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش را که در عملیات تروریستی آمریکا در عراق به شهادت رسیده بودند گرامی داشتند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت ترکیبی در برابر دشمنان خواهند جنگید که قدرتی ویرانگر خواهد بود. سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید امروز در حاشیه برگزاری مانور ذوالفقار 1401 اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ستاد کل نیروهای مسلح اردوی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجماع دارند که رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید امنیت ملی ایران در اولویت نخست قرار دارد. سرلشکر رشید افسود رژیم صهیونیستی تحت حمایت همه جانبه یک تهدید نظامی امنیتی مخرب برای تمام کشورهای منطقه و ایران است. اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی ضد منافع و امنیت ملی ایران با فرض اطلاع، هماهنگی و حمایت آمریکا ارزیابی می‌شود و پاسخ نیروهای مسلح ایران قطعی خواهد بود. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نیروهای مسلح ایران تاکید کرد هر کشوری که با رژیم صهیونیستی برای تهدید امنیت ملی ایران همکاری کند و پایگاه و امکانی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد، آن پایگاه‌ها، نقاط و مبدأ تجاوز و حمله به ایران که رژیم اشغالگر قدس است، آماج حمله نیروهای مسلح ما قرار خواهد گرفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سازمان ملل کمک رسانی به افغانستان متوقف نخواهد شد. هشدار حکومت موقت طالبان درباره تأثیر منفی آزاد نکردن زندانیان افغانستانی بر روابط کابل اسلام آباد و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران شهدای فاطمیون شهید استقامت هستند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
در روز بزرگداشت حماسه نهم جدی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت قرار داریم. پیرامون اهمیت این روز و پیامی که این روز برای جهانیان داشته گفتگویی داشتم با دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی که دعوت میکنم شنونده باشید.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز. ببینین، در برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران ما مشاهده کردیم که برخی تلاش داشتن با توطئه هایی که چیده بودن نظام رو در ایران سرنگون بکنن و یا حداقلش برای نظام مشکل ایجاد کنن، ولی خب مردم ایران همه یک دست به خیابون اومدن و در مقابل اونها ایستادن و نشون دادن که با تمام قدرت پشت نظام خودشون وایستادن. خب این حماسه نه دی به نوعی خودش یک انقلاب جدید در ایران بود، یک نفس جدیدی به انقلابی که انجام شده بود قبلتر داد.
جناب آبشناس، بفرمایید که جناب‌عالی تأثیر آگاهی و بصیرت مردمی در پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی و رخداد حماسه نه دی را چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ببینین، به هر حال ما باید قبول داشته باشیم که از بعد از انقلاب ما با چالش‌های متعددی مواجه شدیم. دشمنان به هر ترفندی تلاش کردند که انقلاب، نظام و مملکت و مردم اینا رو با چالش مواجه کنن. این مشکلات همیشه بوده و هست، یعنی همین الان هم خب نمیتونیم انکار کنیم که مردم مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات معیشتی دارن. اما خب مردم ما هم در نوح دی هم امروز نشون دادن که اینها متوجه هستن که این مشکلات و مسائلی که برای اینها داره رخ میده دلیلش همون دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی و خاص مردم ایران هست و به همین دلیل اینها انواع و اقسام فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی رو دارن تحمل میکنن و در مقابل دشمن میایستن و نشون میدن که انقدر بصیرت دارن که متوجه باشن که به قول معروف چی به چی هست، امروزه این مسائل از کجا داره آب میخوره.
جناب استاد بفرمایید، در شرایط امروز که ایران اسلامی با فتنه‌های عظیمی مواجه هست، چگونه میشه با جهاد تبیین و بصیرت افزایی در مقابل دشمنان نظام ایستاد؟
ببینید، اولا که خب باید همه این اتفاقاتی که داره پیش میاد و مشکلاتی که داره برای مردم پیش میاد باید اینها رو تبیین کرد که دلایلش چی هست، از کجا داره نشأت میگیره. مردم رو محرم خودمون بدونیم، مردم ما همیشه در کنار نظام بودن، حامی نظام بودن، اصلا اصل نظام جمهوری اسلامی بر اساس حمایت مردم استوار هست. ما خب باید همه مسائل رو روشن کنیم، با مردم در میون بذاریم اولا، دوما خب اون کارهایی رو که دشمنها دارن انجام میدن رو باید تبیین کنیم و برای مردم روشن کنیم و بهشون بگیم چه اتفاقاتی داره پیش میاد. یکی از مشکلاتی که ما داریم، بعضی ها تصور میکنن که اگر برخی مسائل رو بیان با مردم در میون بذارن شاید با مثلا این مسائل صلاح نباشه، با مردم در میون گذاشته بشه صلاح نباشه. نه، مردم ما به خوبی میدونن چی صلاح هست و چی صلاح نیست و همیشه نشون دادن که در میدان هستن و همیشه در کنار نظام خودشون وایستادن و همیشه وقتی که با صداقت با مردم رفتار شده، مردم هم با صداقت در کنار نظام بودن. حماسه نوح دی هم دقیقا همین رو نشون میده. در همون زمان هم هجمه های مختلفی بر علیه نظام جمهوری اسلامی، بر علیه حکومت انجام شده، ولی مردم سر به زنگاه نشون دادن که تشخیص میدن درست و از غلط و در میدان حضور پیدا میکنن.
سوال پایانی این هست که ما همواره شاهد حمایت آمریکا و اسرائیل از فتنه ها و اغتشاشات داخلی در جمهوری اسلامی ایران و بسیار دیگر از کشورهای اسلامی هستیم. بفرمایید که اهداف آمریکا و اسرائیل از این حمایت ها چی هست و راه برون رفت از این مشکلات و چالش ها و مقابله با این اهداف چی میتونه باشه؟
ببینید، میگن نیش عقرب نه از راه کینه، استقلال طبیعتش این است. یعنی اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی این کار رو نکنن عجیب هست. اونها، آمریکا الان دهه هاست که به دنبال تجزیه ایران هست، به دنبال نابود کردن ایران هست. حتی قبل از انقلاب هم اونها یک همچین طرحی رو داشتن، طرح معروف به طرح برنارد لوئیس که یک اسرائیلی آمریکایی بود که هست، مردم میتونن در اینترنت مشاهده کنن. یعنی حتی اون زمان که شاه ایران متحد آمریکا بود، اینها طرح تجزیه ایران رو تدوین کرده بودند. به هر حال مردم ما باید متوجه این مسئله باشن و خب متوجه باشن که با مقاومت خودشون و ایستادگی در مقابل این توطئه ها هست که میتونن کشورشون رو نگه دارن، میتونن یک کشور با ثبات و امن داشته باشن. اگر احیانا گول اونها رو بخورن، ما نمونهش رو الان در بسیاری، نمونه اون توطئه‌های آمریکایی رو در بسیاری جاهای دنیا دیدیم، از افغانستان شما بگیرین تا عراق تا سوریه تا لیبی تا غیر کشورهای مختلف همین توطئه‌ها رو اینها در جای مختلف پیاده کردن و مردم گولشون رو خوردن و میبینیم که نهایتش چی شد.
رئیس دانشگاه پیام نور از آمادگی این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان افغانستانی خبر داد. ابراهیم تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور از آمادگی این دانشگاه برای پذیرش دانشجویان افغانستانی در دوره‌های آموزش حضوری تا ماه میزان 1402 خبر داد. دانشگاه آزاد اسلامی هم برای پذیرش دانشجویان افغانستانی اعلام آمادگی کرده است. تقی‌زاده افزود که این دانشگاه تا مهر 1402 آماده است که دانشجویان افغانستانی را در دوره‌های آموزش حضوری و همچنین عده‌ای را به صورت غیر حضوری و آموزش الکترونیکی با ارائه مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران پذیرش کند. پیرامون این موضوعات همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با دکتر عباس توحیدی، معاونت دانشگاه پیام نور در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر عباس توحیدی، معاونیت محترم دانشگاه پیام نور مستقر در کابل، در ابتدا بفرمایید که دانشگاه پیام نور از کدام سال و در کدام بخشا فعالیت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و مردم مسلمان و همسایه افغانستان سلام و عرض ادب و احترام دارم در بدو امر. خدمت شما عرض بشه که دانشگاه پیام نور بر اساس تفاهم نامه‌ای که در سال 1386 به امضای رؤسای جمهور دو تا کشور، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان رسید، استارت اولیش در سال 1390 شکل گرفت و بر اساس تفاهم‌نامه اولیه در 13 رشته ماستری و 13 رشته لیسانس شروع به فعالیت نمود.
خب تا اکنون که زمان طولانی از این مسئله گذشته، چه تعداد از دانشجویان را از شما فارغ دادین و تقدیم جامعه افغانستان کردین؟
خب مایه خوشحالی است. ما در طول این مدت تا این لحظه چیزی قریب به 3500 نفر آموزش دادیم که غالب این محصلین ما در رشته های فوق لیسانس یا به قول شما ماستری بودند. از این تعداد تا کنون قریب به 2200 نفر فارغ شدند، درسشون به اتمام رسیده و سندهاشون صادر شده و ما بقیه یا در حال تدوین پایان‌نامه هستند یا تعدادی درس خودشون رو ناتمام ول کردند و خارج از کشور رفتن و خیلی هم پیگیر بودیم، تماس گرفتیم با خانواده‌هاشون که به ما مرتبط بشن، حتی به شکل الکترونیکی و مجازی هم شده ما به هر حال درس اونها رو به اتمام برسانیم و فارغ التحصیلشون کنیم، ولی متاسفانه بهشون دسترسی نداشتیم.
خب یکی از دغدغه‌هایی که شما هم اشاره کردین این بوده که دانشگاه پیام نور در کشورهای مختلف دنیا که فعالیت داره، یک بخش فعالیتش بر اساس محوریت قرار دادن کتاب بوده، اما در افغانستان این شیوه تغییر کرده، باید حضوری هم درس‌های ارائه می‌شد. حالا چگونه است؟ به مون ترتیب است یا شیوه تغییر کرده؟
خب اجازه بدید که من یک مقداری از پیشینه پیام نور عرض کنم و بعد به این سوال شما جواب بدم. ببینید، دانشگاه پیام نور در واقع بزرگترین دانشگاه دولتی جمهوری اسلامی ایران هست که 500 مرکز در داخل کشور ایران داره و در 60 کشور دنیا در واقع فعالیت و نمایندگی داره که بزرگترین در واقع نمایندگی دانشگاه پیام نور یا شعبه دانشگاه پیام نور در کابل افغانستان هست. ماهیت دانشگاه پیام نور در واقع غیر حضوری و مجازی است، در واقع یک دانشگاه باز محسوب میشه. بر اساس تفاهم نامه اولی هم بنابر این بوده که ما بخشی از درسامون به شکل الکترونیکی و آنلاین باشه، اما قوانین و مقرره های وزارت تحصیلات اینه که الزاماً دانشجو باید در سر کلاس حضور پیدا کنه. ما بعضی از دروس که اساتید توانمندی رو اینجا نداریم و استاد امکان آمدنش به افغانستان نیست، کلاس آنلاین برگزار می‌کنیم که دانشجو از در واقع دانش اون اساتید برجسته هم برخوردار بشه. علی حال در وضعیت فعلی ما بخشی از کارمون هم به شکل آنلاین انجام میشه. مقوله دفاع از تیزس یا پایان نامه دانشجوی ما الزاماً به شکل الکترونیکی است. چون استاد راهنما و استاد داور ایرانی هستند، به امکان آمدنشون برای یک جلسه دفاع به اینجا نیست، ناچارن از طریق فضای مجازی و به آدرس یک لینکی که بهشون اعلام میکنیم دانشجو اینجا مستقر میشه و اساتید در ایران هستند و جلسه دفاعشون به شکل الکترونیکی برگزار میشه. به اضافه این که ما اخیراً با توجه به مشکلاتی که برای دانشجویان در افغانستان پیش آمد، بعضاً دانشجوی ما خارج از کشور بودن، آمریکا بودن، استرالیا بودن، فرانسه بودن، یونان، ترکیه تا اونجایی که من حضور ذهن دارم، و در ایران ما این دانشجوها دفاعشون رو آنلاین برگزار کردیم، به اضافه این که درسای ترم آخری که رها کرده بودن رو به شکل آنلاین ازشون آزمون گرفتیم و اینا رو فارغ التحصیل کردیم.
خب به این موضوع ما هم میپردازیم. ما یک موضوع دیگه که با شماری از دانشجویان دانشگاه پیام نور که صحبت داشتیم، اونا هم تقاضای برگزاری دوره دکترا را دارن در رشته های مختلف. همین دغدغه به کجا رسیده؟ حل شده یا نه؟
خدمت شما عرض شد جناب آقای قریشی، ما تفاهم نامه اولیه 13 رشته ماستری، 13 رشته لیسانس و 3 رشته دکترا تفاهم کرده بودیم و مصوب شده بود در این توافق بین دو تا کشور. اما متاسفانه خب یک مقداری در وزارت تحصیلات همکاری و همراهی با ما نبود و نتونستیم رشته های دکترا رو ایجاد کنیم. در دولت فعلی امارت اسلامی هم دو مرتبه من خدمت وزرای تحصیلات رسیدم، هم خدمت جناب وزیر صاحب حقانی رسیدم و هم جناب آقای ندیم رو ملاقات کردیم در همین هفته جاری. تقاضای این عزیزان این هست که رشته های مورد نیاز افغانستان رو ما در اینجا دایر کنیم. ما بر اساس رشته های فعالی که در ایران داریم، چیزی قریب 200 رشته ماستری ما داریم، چیزی نزدیک 50 رشته دکترا ما میتونیم اینجا به هر حال براشون ایجاد کنیم. بر اساس تقاضایی که اونها دارن ما این آمادگی رو داریم، به شرطی که اون تسهیلات لازم رو برای ما ایجاد کنن که ما بتونیم رشته‌هایی که در افغانستان مورد نیاز هست و به قول شما این همه افراد تشنه تحصیلات هست، ما بتونیم این رو سریعا ایجاد کنیم و در خدمت جوانان و در واقع افرادی که جویای تحصیلات هستن باشیم.
وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت افغانستان خواهان کدام بخش است که فعال شود در بخش دکترا؟
ببینید، چیزی که وزارت تحصیلات و دوستان حوزه انکشاف برنامه‌های علمی و معاونت علمی به ما منعکس کردن و چیزی هم که خود ما تشخیص می‌دادیم، خیلی از رشته‌های انجینری یا مهندسی که مربوط به حوزه‌های معدن، راه آهن، نفت و منابع زیرزمینی هست، خب در حال حاضر مورد نیاز افغانستان هست. به اضافه که خیلی از رشته های علوم انسانی که اینجا فعالیتی نبوده رو ما باز خودمون مشتاق هستیم که ایجاد کنیم، از جمله رشته روانشناسی رو که ما در واقع از 2.5 سال پیش مقطع لیسانس رو شروع کردیم به آموزش و دانشجوی رشته روانشناسی رو داریم آموزش میدیم که به نظرم الان مورد نیاز جامعه افغانستان هست.
خب یکی از موضوعاتی که شما هم اشاره کردین دغدغه‌ها و مشکلاتی بوده با تحولی که در افغانستان آمد و حکومت جدیدی که زمام امور در افغانستان گرفت و به تازگی آقای ندیم یک فرمان را هم صادر کرد در راستای درس‌های خصوصا بانوان، شما با چه مشکل برخوردین؟ آیا در این قسمت شما مشکل و دغدغه‌ای دارین یا این مشکلات حل شده؟
خدمت شما عرض میشه، بر اساس مقرره های قانونی ما بر اساس در واقع مقررات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میتونیم اینجا فعالیت کنیم. خب قاعدتا ما هم باید تابع این قوانین و مقررات اعلامی باشیم. ما به دانشجویان اوناسمون اعلام کردیم که فعلا سر کلاساشون نیان و حتی اونایی هم که دفاع از تیزس دارن این رو بهشون گفتیم که آدرس لینک بهتون میدیم، همون منزل بشینید که ما دفاعتون رو برگزار کنیم. خب تا وقتی که به هر حال این قانون و مقرره هست ما هم ناچارا باید تبعیت کنیم.
بسیار خوب، پیش بینی شما چی است؟ چه فکر میکنین که تغییرات خواهد آمد؟
ببینید، در حکمی که اعلام شده خب این به شکل موقت هست. قطعا با توجه به این که جمع زیادی از مردم افغانستان تشنه تحصیل هستند و این جمع زیاد بیشترشون هم خانم هستند، قطعا تجدید نظری صورت میگیره به نظر بنده و انشاءالله به هر حال با یک تدبیر و راهکاری اجازه فعالیت‌های اجتماعی و مخصوصا تحصیل رو حتما به خانم‌ها خواهند داد.
من زمان مسئولین حکومت موقت طالبان شنیدیم که خانم ها را ما اجازه میدیم ولی شروط و شرایط داریم و شرایط رعایت حجاب و تا برای دانشگاه ها که بخش های جداگانه را برای بانوان و آقایون برگزار بکنن مختلط نباشه. شما در این راستا چه آمادگی دارین؟
ببینید ما در واقع بعد از امر ورود حکومت امارت اسلامی ما کلاس های اوناس و آقایان رو تفکیک کردیم و حتی ساختمان منفکی رو ما اجاره کردیم که بخش اوناسمون در یک ساختمان جدای از ساختمان آقایان باشه. ما این آمادگی رو داریم که کلاسان و صنفامون رو تفکیک کنیم و بر اساس اون چیزی که مد نظر آقایان هست انجام بدیم. به اضافه این که اون چیزی که من رؤیت کردم جامعه اوناس افغانستان بسیار محجبه هستن، یعنی اون چیزی که من دارم میبینم حجاب در اینجا از قبل بوده الان هم هست، یعنی بحث حجاب به نظرم شاید خیلی به ندرت 0.1% افرادی پیدا بشن که اون حجاب مورد نیاز رو نداشته باشن. اینا هم با ارشاد و راهنمایی قطعا این وضعیت رو اصلاح خواهند کرد. به اضافه این که ما نباید بنا رو بر حذف بذاریم، ما بنا رو بر ارشاد و راهنمایی بذاریم و بحث امر معروف و نهی از منکر رو اگر خوب مطرح کنیم قطعا همون درصد خیلی پایین هم حجاب رو رعایت خواهند کرد و مشکل انشاءالله حل خواهد شد.
جناب آقای توحیدی، پیام نور تقریبا نزدیک به 2 دهه میشه که در افغانستان فعالیت داره، شما چه انتظاری دارین به عنوان یک مسئول که در افغانستان یعنی یک مدت طولانی است، چه انتظاری از حکومت موجود دارین، چه کارهایی را در این بخش انجام بده تا برای شما هم سهولت فراهم شوه و برای دانشجویان شما هم؟
ببینید جناب آقای قریشی، من خدمت جناب وزیر حقانی و وزیر ندیم هم این مطلب رو عرض کردم. خیلی از جوانان کشور مسلمان و دوست افغانستان جویای تحصیل هستند و متاسفانه به خاطر اینکه بستر مناسب مهیا نشده غالبا عازم اروپا و آمریکا و استرالیا میشن برای ادامه تحصیل و گرفتن مدارج بالاتر تحصیلی. خب وقتی که امکانات تحصیلی سهل و آسانی در کشور ایران که همسایه هست و مسلمان هست فراهم شده و این آمادگی هست که ما این تحصیلات رو اینجا ایجاد کنیم، حداقل انتظار این است که مسئولین دولت امارت اسلامی افغانستان این امکان رو برای ما فراهم کنند که ما رشته های مورد نیاز در مقاطع دکترا و فوق لیسانس رو اینجا ایجاد کنیم و این سرمایه ها هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی از کشور افغانستان خارج نشه. این حداقل انتظاره که قطعا هر عقل سلیم این رو میپذیره.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
ساعت 1:31 است و وقت افغانستان. دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان و همچنان سپاس از همکاران ما در واحد اخبار که در خدمت شما بودند با آخرین رویدادهای افغانستان و جهان. دوستان عزیز، شنونده ایرم خدمتان عرض بکنم که امروز جمعه در آستانه سومین سالگرد شهادت دلاور میدانهای مقاومت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی، رادیو دری به یاد بود آن سالار سرفراز سپاه اسلام، سرود قصه انگشتر را با شعر همکار ما سید حکیم بینه، شاعر افغانستانی، تهیه و منتشر کرده که دعوت میکنم شنوندش باشین.
Yeah.
دوستان عزیز شنونده، قابل یادآوری است که اذان مغرب امروز با افق شرقی شهر کابل ساعت 5:11:41 هست. عزیزان دعوت میکنم در ادامه برنامه های امروز با ما همراه باشید و شنونده برنامه بعدی باشید.
چوکیه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکیه دا در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تصمیم طالبان برای تعلیق تحصیل دختران دانشجو در افغانستان، معافیت جرایم مالیاتی از سوی حکومت موقت طالبان، وضعیت رسانه‌ها، سیاست‌های طالبان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب این که برنامه این هفته چوکی داغ از تصمیم حکومت موقت طالبان برای تعلیق تحصیل دخترای دانشجو در افغانستان و اظهارات شروع کنیم که چوکی نشین وزارت تحصیلات عالی داشته در این زمینه، البته بخشی از اظهاراتش.
تحصیلات عالی وزارت یا اسلامی امارات کم هدایات و د اوناس د تحصیل متعلق هغه عملی نسو، نو د هغه مشکلات و پر اساس باندې اسلامی امارات دیت مجبور سو چې داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د اسلامي شریعت تقاضای، د الله تعالی د دین تقاضای او د جمیلت د مسلمان او وګړو د افکارو سره برابر وي، چې هغه دا روان تصمیم وو چې د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې
به همی آسانی، چون که ادارت تحصیلات عالی هدایت حکومت طالبان و وزارت تحصیلات عالی طالب صاحب را عملی نکردن و تعدادی از دخترای دانشجو حجاب خود را رعایت نکردن، باز حکومت هم تصمیم گرفته که فعلا تحصیل دخترها را به حالت تعلیق در بیاره و از تحصیل دخترها و از ورود اونا به سر صنفایشون جلوگیری کنه. عمیق آسانک، به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کردن و آب پاکی را روی دست کلگی انداختن. عجب. آخه در کجای دنیا وقتی که در یک سازمان یا اداره یک مسئله مورد کم توجهی قرار بگیره کل اداره رو تعطیل میکنن یا یک بخشش مسدود میکنن یا مثلا از تحصیل نیمی از دانشجوها یا دانش آموزا جلوگیری میکنن؟ مسئله باید حل شوه یا زمینه های حل شدنش از قبل فراهم میشد، نه که یک دفعه اعلام شوه که دخترها دیگه به دانشگاه نیاین. و هم کی؟ زمانی که دانشجوها یک ترم زحمت کشیدن، درس خواندن و حال وقت امتحاناتشان است که باید فکرشون جمع باشه و امتحانات خود سپری کنن، بازی تو یک تصمیم اعلام میشه. کسی نگفته که دخترها حجاب خود را رعایت نکنن. مردم افغانستان شکر کلشان مسلمان و موافق حجاب هستن. اگه کسایی هم رعایت نمیکنن باید تذکر داده شوه، نه که از ورود کل دخترها به دانشگاه جلوگیری شوه. همگی باید تقوا داشته باشن، اما به گفته کارشناسا ما باید تقوای گریز داشته باشیم یا تقوای ستیز. نمیشه که از قضیه گریز داشته باشیم و از فرار کنیم. باید با مسئله مقابله و ستیز کنیم و حلش کنیم. از طرف دیگه قبول است که در اسلام رعایت حجاب مورد تأکید قرار گرفته و ما هم با جان و دل این قضیه رو میپذیریم، اما آیا دم و اسلام پیامبر گرامی اسلام نگفته که ز گهواره تا گور دانش بجوی؟ آیا نگفته که دانش فرا بگیرین حتی اگر در چین باشه؟ آیا گفته نشده که طلب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است؟ او چطور میشه خی؟ چرا شما یک حکم شرعی را در برابر حکم شرعی دیگه قرار میتین و صورت مسئله را پاک میکنین به جایی که حلش کنین؟ اگه مسئله امر به معروف و نهی از منکرم است، حکومت باید زمینه های معروف ایجاد کنه، باز اگه کسی منکری انجام داد جلوش گرفته شوه، جلو اون نفر گرفته شوه، نه که کل چیز از بیخ و بن بزنیم خراب کنیم. آیا شما زمینه های معروف فراهم کردین که رفتین سراغ نهی از منکر او هم به این رقمش؟ نکردین دیگه. گمشکو گب در این زمینه زیاد است، اقدر گب زیاد است که ایش خلاص نمیشه. من که یک دفعه در گب گرم آمدم باز داغ میایم و لکچر داده میرم، دیگرها چوکیشان داغ میایم، من باز گبم داغ میایم. چی کنم آخه؟ دل آدم میسوزه با او دانشجو و دانش آموزای بیچاره که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم میشن. باز طالب صاحبا میگن که موقتی است. ای چی رقم موقتی است که بیشتر از یک سال است دخترای بیچاره بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدن و این دوران موقت هنوز خلاص نشده. سر دانشجوی دخترم میخواین همین بلا رو بیارین؟ از برای خدا، از برای هفته و قیامت. خب بریم سر یک موضوع اقتصادی. یکی از موضوعات مهم اقتصادی طی روزهای گذشته همین معافیت جرایم مالیاتی تاجران و صنعتکاران بود که مراسمی هم به همین مناسبت درگ کابل برگزار شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، در این مراسم گفت که در حال حاضر تمام بودجه از منابع داخلی تامین میشه و به همین منظور در جمع‌آوری مالیات باید شفافیت وجود داشته باشد. هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه طالبان، هم از معافیت جریمه‌های مالیاتی سال‌های قبل تاجران و سرمایه‌گذاران خبر داد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، هم در نشست گفت که افغانستان نخستین کشوری است که در آن جرایم مالیاتی معاف می‌شود. خودتان بشنوین که باز نگوین ما از پیش خود میگم.
معافیت جرایم مالیاتی است یا معاف بودن جریمه بالمال است که شاید به همه دوستان یادآور شوم، شاید اولین کشوری باشه که در افغانستان معافیت جرایم مالیاتی صورت گرفته. اولین کشور است در کشورهای اسلامی و در کشورهای غیر اسلامی.
من نمیفهمم که این اطلاعات شما از کجا میارین؟ آخه کی گفته که افغانستان اولین کشوری است که جرایم مالیاتی رو معاف میکنه؟ اگه این کار خوبی است، خوب کردین که کردین، اما هر کسی که به شما اطلاعات میده یک تحقیق خوب بکنین. حالا خب بسیار سخت نیست مثل گذشته برای کسب اطلاعات در مورد مسائل، یک سرچ یا جستجو بکنین در اینترنت، براتان نشان میده که در چه کشورهای جرایم مالیاتی بخشیده شده یا میشه. ضمن این که اولین و نخستین بودن در هر چیزی چندان افتخاری نیست، مثل اینکه افغانستان در بسیاری چیزای دیگه هم در دنیا اول است که چندان جای افتخار نداره، هرچند که افتخارات بسیاری هم داره. البته حال موضوع ما چیز دیگه است. به هر صورت در این مورد بازم گپ میزنیم، اما یک چیز ذهن ما را مشغول کرده، بان این که امیر سوال کنم، اما قضیه مرغای برزیلی چی بود که یک کمی جنجالی شده بود؟
دوستای محترم، برادران عزیز، در اوایل امارت اسلامی یک پیشنهاد داشتیم ما به کابینه. وزارت محترم زراعت پیشنهاد کرد که ما امو مرغ یا بعضی چیزایی که از برازیل میان ذبحش مشتبه بود یا اشتباهی بود، هی باید بند شوه. تقریبا بیشتر از 5 میلیون یا 6 میلیون دلار سکتور خصوصی بند بود. در حقیقت بسیار استدلال کردیم که با یک بار امیر اجازه بدیم به خاطر اینکه سکتور خصوصی متضرر میشه یا باز. بعد از این بر ما وعده سپاریده شد که اگر دوباره ریکسپورت میشه یا دوباره صادر میشه شما اجازه دارین.
بله؟ چی؟ نفهمیدم. به خاطری که سکتور خصوصی متضرر میشه یک بار اجازه بتین که وارد شوه؟ اما مرغای برزیلی رو که گفتین ذبح شرعی نبوده یا ذبحشان اشکال داشته، او هم در مملکتی که طالب صاحب حاکم هستن و قدر ادعای دین و شریعت دارن، چطور جرأت کردین؟ البته خودتان هم خوارزمی حکومت هستین و در رأس یک وزارتخانه قرار دارین. عجب به خدا، به خاطری که بخش خصوصی متضرر نشوه مرغای مشکوک به ذبح غیر شرعی را اجازه بدن که وارد شوه. یک دفعه وارد شوه، باز دیگه وارد نشوه. یک دفعش پروا نداره، باز دیگه وارد نشوه. اما تو؟ من خود نفهمیدم که بالاخره وارد شد نشد. گمش کو، هیچ خبر نباشیم بهتر است بخیالم. حالا درست است که عده متضرر میشن، خوب باید از ابتدا دقت میشد دیگه.
در غیر از او ما قسم یاد میکنیم که اگر کسی یک رانش هم وارد بکنه ما اجازه نمیدیم. بالای ما واقعیتا بسیار سخت تمام شد، مشکل تمام شد. و از یک طرفی 5 میلیون یا 6 میلیون سکتور خصوصی و از طرف دیگه مالیات یک مثال پرداخت میشه، همه یزی خیلی سر ما گرنگ تمام شد. و بعد از یک مدت الحمدلله نتیجه زیرا که دیدیم احسان پروردگان، فیصله بزرگا، فیصله امارات به خاطر دین است، به خاطر شریعت است، به خاطر تطبیق شریعت است. تطبیق شریعت در حقیقت تنها قصاص نیست. وقتی که ما شما بتوانیم یا توانایی پیدا کنیم که تماماً در عواید مملکت خود از طریق حلال کمایی بکنیم، از طریق مشروع کمایی بکنیم و از طریق راههایی که دین ما و شریعت ما تعیین کرده از طریق ازو ما و شما تعیین میکنیم، این بزرگترین و بلندترین افتخار است. حتی در کشورهای اسلامی بزرگای ما دمو مجلس بر ما یادآور شدند که ما الحمدلله شیوخ ما از خود ماست، مفتیای ما از خود ماست الحمدلله، و علمای ما رأی مستقل الحمدلله در دنیا و در جهان دارند.
خب پس بیاییم سر عمو معافیت جرایم مالیاتی.
امروز در حقیقت معافیت جریمه بالمال یا معافیت جریمه مالی یک اقدام بزرگ است. در ظاهر به خود ما حقیقتا همه تان متوجه بشه سخت ما میشه، ولیکن وقتی که بزرگای امارت اسلامی، علمای ما، شیوخ ما فیصله میکنند که امروز الحمدلله تطبیق شریعت است، اگر ما پولی را که از سکتور خصوصی ما و از ملت ما میگیریم از طریق حلالش و از طریق مشروعش و از طریق چیزی که شریعت تعیین کرده و تعیین داشته از طریق از اون میگیریم، این بر ما افتخار است. اگر ما بگوییم که در اکثر کشورهای خارج اگر ما بگوییم که جریمه را ما معافیت میکنیم، شاید امکان از ایره داره که مملکتشان بعد از یک سال یا دو سال به رکود اقتصادی محض مواجه میشه، ولیکن ما الحمدلله بالای ملت خود، بالای سکتور خصوصی خود و بالای همه کسایی که الحمدلله مالیه می پردازند باور مطلق داریم که وقتی که امارت اسلامی اقدام به کار خیر میکنه، سکتور خصوصی انشاءالله به امید خدا و به امید پروردگار او را لبیک میگه و در یقین دارم که در اولویت زندگیشان قرار میدین.
شما به عنوان سرپرست وزارت تجارت و صنعت از معافیت جرایم مالیاتی تاجران و سرمایه گذاران راضی هستین نیستین؟ نظرتان چی است؟
معافیت جریمه مالیات ما از نگاه از دید وزارت صنعت و تجارت میبینم. در حقیقت ما تقریبا در حدود بیشتر از 50,000 کمتر و بالاتر ما جوازهای ثبت داریم که اکثریتش الحمدلله فعال هستند و اکثر وقت بالای خودمم که یک وقت میامد ما کوشش میکردیم که حالا که جریمه بالای ما نبیه ما باید ایره بپردازیم. و بعد از این خواهش ما از سکتور خصوصی نیست که اما جریمه در گوش ما باید باشه، ولی صدای ملت ما باید در گوش ما باشه، مشکلات ملت ما باید در گوش ما باشه. اینطور نباشه که ما به خاطر جریمه مثال شرکت خود یا جوازنامه خود جدید میکنیم. و تمامند امروز ما قدم به قدم میریم به طرف مملکت کمپیوتری شدن. خواهی ناگزیر هستیم، در یک مجلس همراه دوستان ما حضور داشتیم، تعهد کردن کشور تاتارستان 99.99% تماما امورشان برقی است. مالیزیا همه چیزشان حتی به شمول از این که تماما قدم هایی که می بردارن همهش برقی است. و آلی ما در یک حدودی که الحمدلله قرار داریم فضل خداوند خیلی زیاد است و این باعث شفافیت تماما در عواید کشور شده. این سیسان پروردگار امروز اگر ما به وزارت مالیه پیشنهاد میکنیم که ما یک بودجه ضرورت داریم، تماما اسناد باید پیش روی وزارت مالیه بانیم، در غیر از او هیچ قبول نمیشه.
بله شما خوب باید کل اسناد به وزارت مالیه تقدیم کنین، در غیر او پیشنهاد و درخواست بودجهتون قبول نمیشه. عالی همی تاجره و سرمایه گذارا و مردم هم میگن که حکومت که از ما مالیه میگیره این مالیه را در کجا خرج میکنه؟ یک اسناد خوب باید برمام داده شوه که مثلا اینی قش در اونجا خرج شده، اینی قش در اینجا خرج شده.
بازم یادآور میشیم به همه دوستا و به همه سکتور خصوصی یادآور میشیم، ما از یک پولی که شما مالیه میپردازی یا گمرکات میپردازی یا هر عواید دیگه که امارت اسلامی داره، ما پیش خداوند جوابدهی هستیم. ما وقتی که از طرف بزرگان امارت تعیین شده که کسی نمیتونه که بالای میز خود، یک وزیر نمیتونه که بالای میز خود میوه خشک ببونه، ما یقین داریم که اگر کسی هم بالای میز شخصی خود میمونه از پول شخصی جیبش است، خدا حضور شاهد است. و یک چاکلیتی که بر ما یک پیاله چای و چاکلیتی که هست همیشه دوستا شاید حضور داشته باشند، پیش همه دوستا رفت آمد دارن، همه بزرگا رو میبینن، فقط اونمو یک پیاله چای تلخ است و یک دونه چاکلیت. تعهد ماست به ملت، یعنی می تعهد ماست به امارت و می تعهد ماست به آینده ملت ما که ملت ما باید سر پای خود استاد شد. اما یک معطل از دفارسی میگه قطره قطره دریا میشه. ما کوشش میکنیم که از قطره قطره ای که مثال هواییت ما داریم باید از این باید حمایت بکنیم. و دوستایی که حضور دارن دیگه الحمدلله ما یقین دارم که ما دیگه یادآور نمیشیم، همه خودتان میفهمی الحمدلله و ملتتان در حضور خودتان قرار داره. مشکلاتی که ما نزدیک به 1 میلیون انسان از طریق اینمی عواید خودتان معاش میخورن و همی گرفتن 1 میلیون انسان وقتی که معاش میگیرن فعلا تماما تحرک اقتصادی ما از اینمی است. اگر واقعیت یک چند روز ما یک اندازه کسر بودجه داشتیم، مشکلات بود، حتی به این بودیم که ما دو سه ماه معاش گرفته نتانستیم، خب این مسائل بعضی وقت در ذهن انسان میاد. بسیار بسیار در تشویش بودیم و الحمدلله مسائل حل شد. امروز احسان پروردگار در هفته اول هر ماه معاش تمام کارمندان یک وزارت یک اداره احسان پروردگار داده میشه. این به کوشش خودتان است، احسان خداوند و الحمدلله.
آقای عزیزی، شما شاید از معدود سرپرستان وزارتخانه باشین که سمت دولتی تان با کار و تخصصتان مطابقت داره. سالها تاجر بودین و تجارت کردین و از بین تاجران و سرمایه گذاران آمدین. به دوستای قدیمی تان، به تاجران و سرمایه گذاران کدام گپ دوستانه و صمیمی هم دارین که دلتان بخوای از این طریق براشان بگوین؟
همراه همه سکتور خصوصی ما بسیار الحمدلله نزدیکم هستیم، دوستم هستیم، برادرم هستیم. یک مدت بسیار طولانی بوده که ما همراهشان هم بودیم. الحمدلله تقریبا خودم عملی بیش از 30 سال 32 سال تجارت کرده هستیم. فرد دوستارا میشناسیم و از تمام مند الحمدلله حرکات قلبتان احسان پروردگار ما میفهمیم. به همه مشکلاتتان الحمدلله امروز امارت راست اسلامی رسیده ای است احسان پروردگار. تمام ادارات الحمدلله، کمیسیون اقتصادی، رهبریت خود امارت و وقتی که شما را خطاب میکنه که شما مجاهدین اقتصادی هستین، حقیقتا یک لقب بسیار بزرگ است با ما شما. امروز هم قسمی که ما شما تقدیرنامه میگیریم، این لقب ما هم رقم بر ما الحمدلله افتخار است و خواهش ما این است که یعنی یک مجبوریت نشه که خدا نخواسته ممنوع الخروج شیم، یک ممنوعیت نشه که مثال مالیه را ما نمیدیم در پرواز نام ما را نگیرند یا در یک حدودی مثال میرسه که خدا نخواسته یک برنامه دیگه هر کس روز اولی که مثال برش میرسه اما مالیش بپردازه و با افتخار بپردازه و با قسم ازی بپردازه که اینمی در راه خدا ما مصرف میکنیم. به می قسم باید بپردازم. به امید از این روزهای که الحمدلله افغانستان رقابت به کشورهایی بکنه که خیلی مرفه هستند. اینمی تپ تلاش شب و روزی ما حقیقتاً از کمیسیون اقتصادی، از ادارات دیگه، از وزارت محترم مالیه که هر لحظه ما باید به تماس هستیم و می است که ما بتانیم کشور خدا در رقابت با کشورهایی بیاریم که خیلی مرفه هستند انشاءالله.
شما شنونده برنامه چوکی داغ هستین از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خب مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان هم در مراسم مربوط به معافیت جرایم مالیاتی تاجران و سرمایه گذاران و حمایت صنعتکاران صحبت‌هایی داشت و در ابتدای صحبت‌های خود از سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان تشکر و از معافیت جریمه‌های مالیاتی تاجران و صنعتکاران هم ابراز خرسندی کرد. انتو
جای دارد که از مسئولین و اندرکاران وزارت محترم مالیه بخصوص جناب وزیر صاحب مالیه به خاطر تدویر این مجلس پرشکو تشکری نمایم و جای خوشحالی است که امروز از طرف امارت اسلامی افغانستان کدام جریمه ای که برای تاجرای ملی ما یا صنعتکارا وضع شده بود همه از طرف امارت اسلامی افغانستان معاف شده است. در اینجا چند چیز